بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 31 صفحه 79 سطر 3 استاد عبایی 12/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. دیروز ما استدلالاتی که بعضی برای دلالت صیغه افعل بر فور میکرد بیان کردیم. گفتیم یکی آیه واستبق الخیرات است، یعنی سبقت بگیرید به خیرات. خیرات هم این اعمال عبادی هست، اینا خیرات دیگه. دیگر آیه عرض کنم و سار او الی مغفرت من رب بکن، و گفتیم مغفرت کار خداست، مراد سرعت گرفتن به وسائل مغفرت است. ایشان جوابی دادن، اما امروز جواب دوم رو میدند. میگن که جواب دوم از این آیات این است، نماز و روزه و همین واجباتی که برای ما هست، اینا وسائل مغفرت است. ایشان میگوین که بر فرض که این آیات دلالت بکند بر فور، یعنی آیه سار او، آیه و سبق الخیرات دلالت بر فور بکند، ما در خارج اگر بگیم این دلالت بر فور میکنه، در خارج میبینیم خیلی از واجبات هست که اینها فور دلش نیست، تراخیه. یعنی فاصله ما بیندازیم، بیقدی تعمل کنیم، عیبی نداره، کار نداریم. مثلا نماز ظهر، خب نماز ظهر واجبه، از اول ظهر واجبه تا غروب نماز ظهر است، خب این فوراً واجب نیست. نماز مغرب عشا همینطور، نماز صبح همینجور. یا مثلا برای ما خمس لازمه، خیلی خوب خمس بدیم، حساب مالشی که کرد حالا حتما همون روزی که حساب کرد باید بده، فردا اگه داد دیگه قضا داره، به عنوان قضا بایستی نیت کنه. پس فردا اگر انجام داد به نیت قضا باید نیت کنه. بعضی چیزها و واجبات هست که در اون فور نیست، وقت اینا رو باید هی تخصیص بزنیم، هی بگیم نماز تخصیص، اونم نمازی که رکن واجباته، خمس تخصیص، زکات بگیم تخصیص، اگر رد مظالمی به گردنمون هست تخصیص، حالا ام معروف و نهی از منکر. تو قوم خویشا یه نفر هست که این نماز نمیخونه یا دروغ میگه، حالا تا به محض این که فهمیدم من امروز بایستی نرم بازار برم او رو اصلاح کنم، البته این کار رو اگر کردم خیلی خوبه، ولی حالا اگر این کار رو نکردم گناه کردم. نه، شما عصرا میتونید این کار رو بکنید، شبم این کار رو بکنید، ولی به نحوی که دیگه تمهل و خلاصه لنگ کردن و بی‌اعتنایی به احکام نیست. پس ما میبینیم که بسیاری از واجبات تراخیه، از اون طرف این آیات میگوید که فوراً باید انجام بدید، ناچار میشیم هی تخصیص بزنیم، تخصیص بزنیم، تخصیص بزنیم، بگیم این واجب تخصیص خورد، این واجب از قانون فور تخصیص خورد، وقت تخصیص اکثر لازم می آید. تخصیص اکثر هم قبیحه. تخصیص اکثر ایشان مثال می زنه، میگه که تخصیص اکثر که قبیحه اینه، مثلا بگوید که بیع تو جمیع اموالی، فروختم تمام اموالم رو، بعد استثناء کند الا خانه ام رو، بعد بگید الا مغازه هام رو، بعد بگید الا فرشم رو، بعد بگید الا مثلا رادیو ضبطم را، الا کتابهایم را، هی تخصیص بزند، الا 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 بکند تا اینکه بموند مثلا عباش قباش هم استثناء کنه، لبادش هم استثناء کنه، کفش و کلاش هم استثناء کنه و فقط عباش بمونه. این تخصیص اکثرین قبیه. بگه بعت و فروختم من تمام اموالم را، بعد هی استثناء 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 تا فقط یه عبا بموند، که این فروخته در واقع عباش را. این تخصیص اکثر و قبیه. در اینجا هم اگر بگیم فوره، باید بگیم تمام واجبات رو هی تخصیص بزنیم تخصیص بزنیم، بعضی از واجبات سلام علیک بموند، و این تخصیص اکثر و قبیحه. این اشکال دومی که در این موضوع بیان فرمودن. می فرماید بر این که بلو سلمنا، بلکه اگر تسلیم شدیم، این جواب دومه، به اختصاص ما، به اختصاص این آیه وصفور، به اصطلاح همین آیه وستبق الخیرات و آیه تسار و آیه سار او الی مغفرت من ربکم، اینها مخصوص واجبات هستند. لوجب صرف و ظهور صیغت افعال فیها فی الوجوب، واجب میشه اگر اینا در واجبات مخصوصا، واجب میشد که خود سوره خود صیغه افعال ظاهر داشته باشد. فیها یعنی در این صیغه افعال در وجوب، یعنی و حملها علی الاستحباب، نظرا الی ان نعلم عدم وجوب الفوری فی اکثر الواجبات. ما بیم و اگر قائل بشیم که اینها واجب هستند، صیغه افعال در این فوریت هست در وجوبه، بایستی ما فوریتشو حمل بر استحباب بکنیم. بل لو سلمنا به اختصاصه ما فی الواجبات لوجب صرف ظهور صیغه افعال فیها فی الوجوب و حملا علی الاستحباب. عبارت رو اینجوری دیگه من باید بخونم، این عبارت رو اینجوری که خوندم درست نیست. بلکه بر فرض ما تسلیم بشیم به اختصاصه ما، چون در دیروز گفتیم که اینها مخصوصه، یعنی این آیه سار او و آیه وستبقو دیروز گفتیم مخصوص مستحبات نیست، مخصوص واجبات معذرت میخوام نیست، دیروز اینجوری گفتیم، گفتیم آیه سار او آله وستبقو مخصوص واجبات نیست، شامل مستحبات هم میشود. بعد که گفتیم شامل مستحبات میشود، مستحبات که واجب نیست پیش دستی بهش، یعنی به کارها، چون اصلش مستحبه، فوریتش به طریق اولا مستحبه. این جواب دیروز. جواب امروز این است، بلکه بر فرض قائل شدیم بر این که این آیه و سبقو و آیه سارعو شامل مستحبات هم نمیشد، مخصوص واجباته، بایستی فوریتش رو حمل بر استحباب بکنیم، یعنی فوریت سارعو حمل بر استحباب شد، فوریت و سبقو حمل بر استحباب بشد. چرا؟ بر فرض این که شامل مستحبات نشه و شامل واجبات بشه، یعنی شامل نماز فقط بشه، شامل روزه فقط بشه، باید بگیم نماز واجبه اما فوریتش چیه؟ مستحب. باید بگیم روزه واجبه اما فوریتش مستحبه. چرا اینو بگیم؟ چون تخصیص اکثر لازم میاد، چون بسیاری از واجبات را ما میبینیم و میدونیم که فوریت در اونا نیست و در اونا تراخی جایزه، وقت اگر که بگیم واجب فوریت، باید همه اینا تا این تخصیص بخوره. لذا از اول فوریت رو نباید بگیم واجبه تا این تخصیص اکثر لازم نیاد. عبارت رو به این فرم معنا میکنیم، بله، اکثرش فوریتش به اصطلاح مستحب میشه، اکثرش مثل نماز شرط داریم، نماز و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و بلو سلمنا وجوب ادای دین و بلو سلمنا، بلکه اگر تسلیم بشیم به اختصاص ما، یعنی اختصاص این دعایه سار او و سبق او فل واجبات، چون دیروز گفتیم اینا شامل مستحبات هم میشن، حالا امروز میگه بر فرض این که مخصوص واجبات بشن و شامل مستحبات نشن، لوجب واجب از صرف کنیم ظهور صیغه افعل را فیها، یعنی در این فوریت، ظاهر صیغه افعل در این فور در این واجبات، فی الوجوب، یعنی صرف کنیم از وجوب و حملها علی الاستحباب، هم این فوریت واجب است صرف کنیم ظهور صیغه افعل را در این فوریت یا در این واجبات، از وجوب صرف کنیم، هر دوش درسته، از وجوب صرف کنیم و هم کنیم بر استحباب، یعنی باید بگیم فوریت این واجبات چیه؟ مستحبه، خودش هم اگه واجبه فوریتش مستحبه. چرا اینو باید بگیم؟ از ظهور وجوب منصرف کنیم ببریم استحباب، نظرن به این که ما میدانیم عدم وجوب الفوریه فی اکثر الواجبات، فوریت در اکثر واجبات که نیست، فیلزم و تخصیص الاکثر، لازم میاد تخصیص اکثر به اونجوری که الان شرح میدیم، به اخراج اکثر الواجبات عن عموما، به این که خارج کنیم اکثر واجبات را از عموم چی؟ از امور وجوب فوریت. اگر فوریت واجب باشه باید اکثر واجبات را از عموم وجوب فوریت چکار کنیم؟ خارج کنیم. پس از اول میگیم فوریت واجب نیست که تخصیص اکثر لازم میاد و قبیح باشه. ولا شک، خب حالا تخصیص اکثر کی گفته قبیحه؟ میگه ما میگیم، حالا شرحش میدیم، ولا شک این که اتیان به کلام عامن، اول یک کلام رو عام بیاریم بگیم فوریت واجبه عموما مع تخصیص الاکثر، بعد بگیم اکثر واجبات از این وجوب عموم فوریت خارج شد، و اخراج اکثر، اخراج یعنی اخراج اکثر من العموم بعد از ذلک، بعد از اینکه اول عام همه رو آوردیم، این اخراج قبیح فی المحاولات العرفیه، در گفتگوهای عرفی این کار قبیحه، و یا عد الکلام عند العرف مستحجنا، کلامی که با تخصیص اکثره در عرف مستحجنه، یعنی مورد تمسخر و استهزاز، فهل تلا یصح لعارف به اسالیب الکلام ان یقول، آیا ببین، آیا میبینی که صحیح هست برای کسی که عارفه یعنی آشناس به اسلوب سخن که بگوید، مثلا اینجور بگد، بگد بعت اموالی، فروختم اموالم را، ثم یستثنی واحدا فواحدا، بعد استثناء کند بگد الا خونم، الا ماشین، الا فرشم، حتی لا یبقا تحت العام الا القلیل، فقط عباش بمونه. خب او قلیل نیست که، اون کثیره، اگر یک قلیلی باشد که واقعا تمام، یعنی نسبتش نسبت به اموال چیز مهم با ارزشیه، اون کثیر میشه. منظور ما این است که اخراج کند اکثر را، حالا یا اکثر عددن یا اکثر با فضیلت، اون وقت لا یبقا تحت عام مگر قلیل را، لا شکه، شکی نیست در این که این کلام یعد مستحجنا، این کلام مسخره است، مستحجنه، لا یستر عن حکیم عارف، این کلام صادر نمی شود از حکیم عارفی. خب در اینجا هم همینجور میشه، در اینجا هم اگر ما بگیم آیه و سار او وجوبه، آیه و سبق او وجوب فوره، همه واجبات رو میگیرد، بایستی بگیم تخصیص اکثر لازم میاد، چون اکثر یا لااقل قسمت عظیم و یا اکثر واجبات اینا خارج میشن، و چون میخوام تخصیص اکثر لازم نیاد، پس ناچاریم از اول بگیم فور مال استحباب صرف کنیم ظاهر کلام را از وجود. اذا لا يبقى مناص من حمل الايتين على الاستحباب. در اینجا میبینیم چاره نیست، باقی نمیماند، مفری، مناص یعنی مفری، چاره نیست، مفری نیست از اینکه حمل کنیم آیتین را بر استحباب فوریت. پس فوریت مستحبه. تمام شد. مسئله دیگر سر مره و تکرار است. آیا امر دلالت میکند بر یک مرتبه یا بر تکرار؟ در حاشیه مره و تکرار را میگن دو معنا دارد. یکی معنای مره و تکرار دفعه و دفعات، معنای دوم فرد و افراد. فرق این دو تا چیه؟ فرق دفعه و دفعات اینه، دفعه گاهی با سه چهارتم اتفاق میفته، یه دفعه مثلا فروختم فرش هایم را، یک فرد از فرش هایم را یا یک دفعه فرش هایم را. فرد شامل یکی میشه، نه همین فقط، اما یه دفعه شامل سه تا هم میشه، شامل چهار تا هم میشه. پس دفعه و دفعات عام است از فرد به افراد. خب وقت دفعه شامل هم فرد میشه گاهی هم افراد عام، به عکس افراد عام است از دفعه و دفعات، افراد عام است از دفعه و دفعات. به جد این که میگیم افرادی را گاهی شامل یه دفعه هم میشه، یه دفعه که ست فرشش فروخته، این هم دفعه است، هم چیه؟ هم افراده. اون وقت اگر که چند دفعه هم فرشش بفروشه باز شامل افراد هم میشه. پس افراد اعم است از دفعه و دفعات، و فرد و دفعه اعم است از فرد و چی؟ و افراد. این دقت میکنید که به عکس هم میشه؟ دفعه اعم است از چی؟ از فرد، این دفعه، این دفعات، این فرد، این افراد. اینو میگیم فرد، این چهار تا رو میگیم افراد، اینو میگیم دفعه، اینا رو میگیم دفعات. خب حالا اینجا که میگیم دفعه، این دفعه عامه، هم شامل فرد میشه هم شامل چی؟ افراد، ولی به شرطی که یه دفعه انجام گرفته باشه. ولی از این طرف افراد عام، یعنی این افراد هم شامل چی میشه؟ هم شامل دفعه میشه، هم شامل چی؟ دفعات میشه. پس یک معنای مره و تکرار دفعه و دفعات، یه معنای مره و تکرار فرد و افراد. ایشان میگویند مراد ما ظاهر، مراد علما دفعه و دفعات فرد و افراد نیست. خیلی خوب، این یه مسئله، فرق این دو تا هم دونست. حالا قبل از این که، حالا بعد از این که معنای مره و تکرار رو فهمیدیم که یه قول این است که فرد و افراد، یه قول این است که دفعه و دفعات، حالا اصل بحث رو بفهمیم چی؟ بگه اصل بحث اینه، آیا صیغه افعل دلالت میکند یه بار انجام بدهد یا مکرر کند؟ حالا یه بار رو، مره رو به معنای فرد بگیرید یا به معنای دفعه بگیرید، افراد رو بگیرید یا دفعات بگیرید. ایشان میفرماید این همون بحثی که در فور و تراخی گفتیم در مره و تکرار هم میاد. اون بحث اونجا این بود، گفتیم بعضی قائل به مرند، به فورن، اینجا میگیم به مره، بعضی قائل به تراخی هن، اینجا میگیم تکرار. خیلی خوب، بعضی من قدر مشترکه. اما ما چی گفتیم؟ ما گفتیم صیغه افعل نه به هیئته و نه به مادته دلالت نه بر فور می کند و نه بر تراخی. اینجا میگیم صیغه افعل نه به هیئته نه به مادته دلالت نه بر مره می کند نه بر تکرار، بلکه صیغه افعل به هیئته چی دلالت می کند؟ بر نسبت طلبی. مادهش هم چی؟ صرف حدث، میگه اون حدث یا اون نماز یا اون روزه انجام بگیره. اما بحث مره و تکرار خارجن، این خلاصه بس. بعد تحلیل مطلب رو بعد بیان میکنم، مره و تکرار. در پایین پاورقی دقت کنید، المره و تکرار لهما معنیان، مره و تکرار دو معنا داره. الاول الدفعه و دفعات. اول معنای مره و تکرار، مره یعنی یه دفعه، تکرار یعنی دفعات. خب از ثانی الفرد و الافراد، دوم فرد افراد. خب و ظاهر، ظاهر این است که مراد منهما، مراد از این مره و تکرار در محل نزاع، معنای اول یعنی دفعه و دفعات. و فرق بین این دو این است، خب دفعه و دفعات با فرد افراد چه فرق دارن؟ یه فرقش این است که ان الدفعه قد تتحقق به فرد واحد من الطبیعت المطلوبه، دفعه گاهی تحقق پیدا می کند با یک فرد از طبیعت، از طبیعت مطلوبه. دفعه یعنی یک کتاب را فروخته، فروختم اصول الفقه را، یعنی یه دونه فروخته، با یک فرد هم صدق می کند. و قد تتحقق به افراد متعدده ازاجی ابها فی زمان واحد، و گاهی دفعه تحقق پیدا می کند با چند فرد، ولی در صورت که در یک زمان باشه، یه دفعه باشه. یه دفعه چهار تا اصول الفقه دارد، هر چهار تا را فروخته باشد، میگد که من یه دفعه فروختم، بیشتر از یه دفعه نفروختم. فلذالکه از این نظر که دفعه گاهی به یه فرد صدق میکند گاهی به چند فرد، میباشد دفعه اعم من الفرد مطلقا، دفعه عموم مطلق است نسبت به فرد. چرا عموم است از فرد؟ لأنه یشمل الافراد، چون شامل افراد هم میشن. پس دفعه اعم است از فرد. چرا اعمه؟ چون هم فرد رو شامل میشه هم افراد را، تا افرادی که مجتمعا انجام بگیرن. کما ان الافراد، کما این که افراد به عکسشه، اعم مطلق است من الدفعات، افراد اعم است از دفعات، زیرا شامل دفعه هم افراد میشود دیگه، افراد شامل یه دفعه هم میشه، یه دفعه بوده، یه دفعه که چند تا با هم دیگه باشن افراد شاملش میشه. لأن الافراد کما قلنا، همونجور که گفتیم، افراد قد تحصل دفعه واحده و قد تحصل به دفعه. خب این معنای افراد گاهی حاصل میشه با یه دفعه، گاهی هم حاصل میشه با چند دفعه. این معنای مره و تکرار رو دونستید؟ و ضمناً هم ایشان ادعا کردن که بحث مره و تکرار همون معنای دفعه و دفعات. واختلفوا، خب حالا اصل متن رو بخونیم. اختلاف کردن، یعنی اصولیون، اصولیون اختلاف کردن ایزن فی دلالت صیغه افعال علی المره و تکرار، در این که آیا صیغه افعال دلالت میکند بر مره و تکرار یا نه. اختلافو علا اقوالن، بر اقوالی اختلاف دارن، که اختلاف این فلفور و تراخی، مثل این که در فور تراخی اختلاف کردن. ول مختار هناک المختار هناک، اونی که مختار است در اینجا یعنی در مره و تکرار، مثل اونیست که ما اختیار کردیم در چی؟ هناکه، یعنی در فور تراخی. در اونجا گفتیم که به هیچ کدوم دلالت نمی کنه، اینجا هم همینه. و دلیل نفس و دلیل، همون دلیلی که اونجا گفتیم اینجا هم میکیم. البته برای این که شما یادتون ممکنه رفته باشه اون دلیل اونجا، دلیل رو توضیح میدن. من عدم دلالت صیغه لا به هیئتها و لا به مادتها علی المره و تکرار. دلیلی که اونجا گفتیم وقتی به عبارت اینجا بگیم اینه، دلالت نمی کند صیغه نه به هیئتش و نه به مادهش، نه بر مره دلالت میکند و نه بر تکرار. لما عرفته، چرا دلالت نمی کند؟ بکند، میگه لما عرفته من انها، یعنی این صیغه، لا تدل على اکثر من طلب نفس طبیعه من حیثیه. یه صیغه افعال دلالت نمی کند اکثر از این که نفس طبیعت را بخواهد. نفس طبیعت من حیثیه یعنی چی؟ یعنی طبیعت لیسیده، یعنی کاری به مره ندارد، کاری به تکرارم ندارد. این من حیثیه یعنی طبیعت خودش، نه به فور کار دارد، نه به تراخی، نه به مره و نه به تکرار. این طبیعت. فلا بد من دال آخر علی کل منهما، پس ناچار است که یک دال دیگری حالا یا به مره یا تکرار دلالت کنه. ای خارج. اما الاطلاق فانه یقتضی الاکتفاء بالمره و تفصیل ذلک. اما اطلاق صیغه، میگه اطلاق صیغه هم طرفدار این است که به اصطلاح یه بار انجام بگیرد. حالا این مطلب را عرض کنم که تفصیل میدم. میفرماید بر این که ما تصویری که میتونیم بکنیم مطلوب مولا از سهال خارج نیست، مطلوب مولا از سهال خارج نیست. هر واجبی که شما بخواد تصور کنید اینجا یک مرتبه مطلوب مولا صرف وجود است بدون قید. صرف وجود یعنی چی؟ یعنی طبیعت، نه قید مره دارد نه قید تکرار دارد. مثلا میگد اعتق رقبت، آزاد کن بنده ای را. البته ما فرضی داریم حساب میکنیم، اگر مولا بگد اعتق رقبتن، یه احتمال این است که مرادش آزاد کردن بنده نمیخواد. حالا میخواد یه بار این آزادی بنده انجام بگیره، میخواد ده بار انجام بگیره. اجمالا این نفس طبیعت رو میخواد، نه مکرر شدن رو قید کرده حتما مکرر انجام میده، و نه اگر مکرر بشه مزاحمه، یعنی به هم میخوره. نه خیر، اگر یک کنیزم یا یک غلامم آزاد بکنه هدف انجام گرفته، اگر پنج تا هم آزاد بکنه باز هدف انجام گرفته. نه زیاد نه اضافه بکنه منظور مولا بیشتر انجام گرفته، و نه اگر اضافه بکنه هدف مولا به هم میخوره. هیچ کدامش یعنی تکرار نه نافع نه مضر. هدف آزاد کردن برده است. به یک مرتبه صادقه، از یک مرتبه بیشتر نه نافع نه مضر. مضر هم نیست. این یک احتمال. بعضی از واجبات اینجور. احتمال دوم این است که منظور مولا طبیعت باشد به قید وحدت. در بعض از واجبات ممکنه هدف مولا طبیعت باشد به چی؟ به قید وحدت، با قید وحدت. مثلا در تکبیرات، در تکبیرت الاحرام اینجور است. تکبیرت الاحرام علما میگن یه بار واجبه، اگر تکرار بشه همون بار اول هم چی میشه؟ باطل میشه. شما اگر دو تا تکبیرت الاحرام میگید، یه بار که گفتید بعدم یه بار دیگه بگید، این همون بار دوم نه تنها مفید نیست مضر هم هست. پس اینجا طبیعت با قید وحدت هست. طبیعت با چیه؟ با قید وحدت. یه مرتبه هم مطلوب وجود متکرره. مطلوب چیه؟ وجود مکرره، مکرر باید انجام بده. همین هم دو جوره، همین سومی دو جوره، مطلوب وجود مکرره همین دو جوره. یه مرتبه اگر مکرر انجام گرفت هدف حاصل شده، اگر مکرر انجام نگرفت هیچی از هدف حاصل نشده، ولو یک چنده میشم حاصل نشده. مثل نماز، نماز رکعات نماز مکرر سفارش شده، یعنی گفتن نماز ظهر رو 4 رکعت بخونید، نگفتن 1 رکعت بخونید، تکررش را از ما خواستن. اما همین نماز ظهر متکرر، همین ولی همین نماز ظهر متکرر که تکررش از ما خواستن، اگر شما 1 رکعت خوندید 2 رکعت خوندید نمیتونی بگی نصف واجب انجام دادم. نه خیر، هیچیش هم انجام ندادی. هدف مولا وجود چیه؟ متکرره. اما به جوری هدف وجود متکرره که اگر تمامش انجام دادی تمام مکرر را واجب انجام گرفتی، اما اگر تمامش انجام ندادی مثل که هیچ انجام ندادی، نه یک چندم انجام داده را انجام دادی. به خلاف فرم دیگه که گاهی نظر مولا وجود متکرره، اما از اون متکرر هر اندازه انجام دادی انجام دید. 20 روزه، روزی ماه رمضان 30 روز واجبه و هدف مولا هم چیه؟ متکرره، یعنی یک ماه، حالا یا 29 روز یا 30 روز، یه ماه باید انجام بدید. اگر شما هر اندازه ترک کنید میگن چرا انجام ندادید، ولی ضمناً به هر اندازه هم که انجام بدید انجام دادید. مثل نماز نیست که گفته 4 رکعت نماز بخونید، اگر یک رکعت خوندید یا 2 رکعت بگن اصلا نماز درست نیست. در روزه اگر 5 روزشو گرفتی 25 روز خدا نکرده یه نفر خورد، همون 5 روز رو به عنوان 5 انجام داد. اگر 10 روز رو گرفت همون رو به عنوان 1/3، به عنوان 1/6 پنجم، 1/6 5 تا اگر گرفت به عنوان 1/6 انجام داد. اگر 10 روز رو گرفت به عنوان 1/3 انجام داده. ضمن این که وجود مکرره به هر اندازه هم انجام داد انجام گرفته. واجب لا به شرط وحدت و تکرار هیچ کدومش خصوصیتی نداره و تکرار نه مفیده و نه مضر. دوم اینه که واجب مقید به وحدت و تکرار مضر. سوم اینه که واجب مقید به تکراره و اینم دو جوره. یه مرتبه به هر اندازه که انجام داد از اون مکر، از اون دستور، ولو تکمیل همه را انجام نداده، به همون اندازه اسقاط تکلیف میشه مثل روزه. یه مرتبه واجب تکراره، ولی اگر یه ذره هم کم کرد هیچی انجام نگرفته، مثل نمازهای چارگانه. حالا این چارت تصویر رو میگه تا ببینیم در فور و تراخی این چارت تصویر چه فایده ای دارد. ان مطلوب المولا لا یخلو من احد وجوه ثلاثه. مطلوب مولا از سوچ خالی نیست. و یختلف الحکم فیها من ناحیت جواز الاکتفا بالمره و جواز تکرار. چون سه جوره حکم اکتفای بمره و جواز تکرار در اینا مختلفه، یعنی هر تاش یه حکمی داره و مختلف از حکم در این واجبات. از چه ناحیه مختلفه؟ از ناحیه جواز اکتفای بمره و جواز تکرار. جواز اکتفای بمره و جواز تکرار، آیا میتونیم ما اکتفا کنیم بمره؟ آیا میتونیم تکرار کنیم؟ اگه سوال کنیم جواب میدن تا کدوم نوع از این ستا باشه، تا کدوم نوع. پس مختلفه به اختلاف. نوع اول ان یکون المطلوب صرف وجودشه بلا قید ولا شرط. در واجب مطلوب مولا فقط وجود اوست، وجود همان حدثه بدون قید و شرط. به معنی انه یرید الله یبقا مطلوبه معدومن. به معنی این که این مطلوب مولا صرف وجودی، یعنی اراده دارد مولا الله یبقا مطلوبه معدومن، مطلوبش معدوم نباشه، کمچه نباشه. بل یخرجو من ظلمت العدم الى نور، بل یخرجو، یخرجه من ظلمت عدم الى نور الوجود، بلکه منظور مولا این است که خارج شود مطلوبش از ظلمت عدم به نور وجود، یعنی معدوم نماند وجود پیدا بکند. خب
برای این دو تا لطفاً یه مثال فرمایید، یکی
معدوماً
یکی برای برای معدوماً.
بله من گفتم مثال زدم، مثلا میگد اعتق رقبتم آزاد کن برده ایران. اینجا منظور این مولا این است که در این عتق رقبه اجمالا عتق رقبه و آزاد کردن برده باشد، اما مطلوب او معدوم نماند، یعنی غلامی آزاد نشده باشد، بلکه وجود پیدا بکند، بلکه وجود پیدا بکند همین عتق رقبه. اما لا عکس ها الى نور الوجود، همین اندازه هدف مولاست، الا اکثر میخورد که مطلوب صرف وجود شیء است، لا اکثر اصل وجود موجود بشه، یه بیشتر نمیخواد بیشتر از اصل وجود. این هدف باید بیاد صرف وجود ولو به فرد واحد، ولو یه فرد بیارد. خب ولا محال این از این مسلم اینطوره که ینطبق المطلوب قهرن علی اول وجوداته، وقتی که با یه فردم هدف مولا حاصل میشه منطبق میشد مطلوب مولا که گفته طبیعت بیاد، مطلوب طبیعته، قهرن منطبق میشه بر اول وجودات و اون طبیعت، یعنی از طبیعت هر فردیشه که انجام داد همون مطلوب مولاست. فلو معتل مکلب به ما امره به ما امره به اکثر من مره. خب حالا اگر بیشتر از یه بار انجام داد نه مضر نه مفید، یک عتق رقبه کرد، خب هدف حاصل شد. فلو اتل مکلف به ما امره به اکثر من مره، اگر اتیان کرد مکلف به اون چه امر شده به او بیشتر از یه بار، پس امتثال می باشد به وجود همون اول، امتثال به همون اولی، و یکون الثانی لغوان محضا، و او دومی چیه؟ لغوه، مثل صلوات یومیه. در صلوات یومی گفته نماز زور بخون، یعنی یه بار نماز زور دیگه، با یه بار نماز زور هدف مولا چی میشه؟ حاصل میشه. حالا شما بیایی سه تا نماز زور بخونی، این دومی و سومی لغوه، نه مضره نه نافعه. این یه نوع واجبات. دوم ان یکون المطلوب الوجود الواحد به غید الوحده، دوم از انواعی که ممکنه مولا اراده کنه این که مطلوب مولا وجود واحد به قید وحدته، یعنی هدفش اینه که با قید تنهایی باید به جا بیاری واجب رو، یعنی به شرط الله یزید علی اول وجوداته، یعنی به شرط این که زیادتر از اول وجودات نیاری، همون اول وجود موجود رو بیاری، بیشتر رو نیاری. فلو اتل مکلفین از این بالمأمور به مرتین لا یحصل الامتثال اصلا، پس اگر متکلف اتیان کند در این جور موارد بیشتر از یک مورد حاصل نمی شود امتثال، اصلا امتثال مولا حاصل نمی شود. اینجا به شرط قید وحدته، به شرط لایه، اون اولی لا به شرطه، این به شرط لاس، یعنی به شرط او سومی به شرطشه، اینجا به شرط لا، یعنی به شرط عدم زیادتر، اولی لا به شرطه، یعنی زیادتر بیاری کمتر بیاری، نه مضر نه نافع. دومی به شرط لاس، یعنی به شرط یکی فقط باید بیاری، مثل تکبیرت الاحرام للصلاة، فان الاتیان در تکبیرت الاحرام گفتن یه بار تکبیرت الاحرام یا الله، اگر اتیان کنی به ثانیه عقیب الاولا این دومی مبتلا للاولا، رهیه یعنی این تکبیرت الاحرام هم تقع و باطل. سوم از واجبات ان یکون المطلوب الوجود المتکرر، مطلوب مولا مکرره به شرط شیعه، یعنی یکی به اضافه دیگر، مثل روزه ما رمضان و چهار رکعت نماز ظهر، اما به شرط تکررهی فیکون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، مطلوب وجود متکرره یه مرتبه شرط میکنه تکرر رو، وقتی شرط کرد تکرر رو، مطلوب مجموع به ما هو و مجموعونه، یعنی همه با هم رو هم رفته مطلوبه. فلا یحصل الامتثال بالمره اصلا، اصلا امتثال با یه بارم حاصل نمیشه، مثل رکعات صلات الواحده، مثل رکعات یک رکعت یک نماز. حالا در نماز صبح که دو رکعته، اگه یکی خون اینجا مطلوب چیه؟ دو رکعته. حالا یکی حاصل نمیشه اصلا. حالا اگر رکعات رکعت نماز صبح رو رکعاتش رو عوض دو تا یکی خون، هیچی. اینجا به شرط تکرره، یعنی حتما بایستی مکرر بشه. ولی یه مرتبه هم نه، گفته مکرر کن، اما اگر جوریه که اگر مکرر گفته بکنی یکیش هم انجام دادی، به همون نسبت واجب رو انجام دادی، مثل روزه محرم است. و اما لا به شرط تکرره، به معنا یعنی لا به شرط تکرره، یعنی تکرر هست اما همچنیست که اگر یک روز روزه رو گرفتی و دیگه نگرفتی، شما همون روز رو هم ثواب نداشته باشی. لا به شرط تکرره به معنا انه یکون المطلوب کل واحد من الوجودات، معنای لا به شرط تکرر اینه که مطلوب کل واحد من الوجوداته، یعنی هر یک از وجودات مطلوبه، اما گفته است که سی تا به جا بیار، مثل صوم ایام شهر رمضان فلکل مرتن امتثالها الخاص، هر مره از این صوم شهر رمضان امتثال مخصوصی دارد. خب حالا ایشان میفرمایند ما سه جور گفتیم، لا به شرط، به شرط لا، به شرط شه. البته این سومی همش به شرط شه نیست، دو جور بود همین مکررم. ایشان میفرمایند این دوتای آخر، این دوتای آخر کدومی؟ ان یکون ال، نه این دوتایی که این سومی که خودش دو قسمش کرد، این سومی که خودش دو قسم کرد، این رو یکی حساب میکنیم ها، هر دو قسمشو یکی حساب میکنیم، همین سومی و دومی، اینا معونه زایده میخواد. یعنی اگر منظور مولا واحد باشد به شرط لا، یعنی میگه اگر زیادتر کردی باطله مثل تکبیرت الاحرام، اینو باید بگه، این قید زاید. مولا اگر منظورش این باشه، دقت میکنی؟ اینجا نتیجه میخواد بگیره. مولا اگر منظورش این باشه که شما که تکبیرت الاحرام میکنی، یا شما که بهت گفتم اتق رقبه بکنی، حتما یه بار باید انجام بدی. اگر آمدی و دو بار انجام دادی، همون بار اولت هم باطل شده که دومی این بود. این یه قید زایدیست، باید در کلامش بیاد. پس اگر منظور مولا وحدت به شرط لا باشد، یعنی به شرط عدم تعدد وحدت باشد، باید در کلام بیاد. سومی هم باید در کلام بیاد. اگر منظور مولا این باشد که حتما باید متعدد انجام بدی و اگر انجام ندادی تکلیف را انجام ندادی، چه به صورت 30 روز روزه که حتما باید 30 روز بگیری، چه به صورت 4 رکعت نماز که 4 رکعت جوریه که اگر یه رکعتش هم ترک کردی نماز باطله، اینو باید بگه. اگر در کلام اینا نبود، نه بحث دوم بود نه بحث سوم بود، فقط اصل طبیعت را گفته بود مولا، گفته بود نماز بخون، نگفته بود نماز متکرر بخون، کما اینکه نگفته بود نماز به شرط عدم تکرر بخون، همون مطلب همون اولیه بالاست، اولیه که صرف و طبیعه است، همین که مراد ایشانه. میگه صیغه افعال اصلا مطلوب و حدث رو بیان میکنه و طبیعت رو بیان میکنه، نه در او شرط است عدم و نه در او شرط است وجود اضافه. پس اگر مولا بخواهد بگوید اگر طبیعت را یه دونه اضافه کردی باطل نمازت، اینو باید بگه. کما این که سومی را اگر بخواد بگه، بگه حتما بایستی اتق رقبه را متکررن انجام بدی، روزه را زیاد باید بخونی بگیری، و نماز رو 4 رکعت بخوای بخونی، باید بخونی، اگر این قید را هم مولا بخواد بکنه و نظرش این سومی باشه، باید این را هم بگه. و اگر در کلام چیزی نباشد الا اصل امر، همون مراد اولیه، یعنی واجب صرف و طبیعه است، نه مره و نه تکرار. ولا شک این که وجهین اخیرین، اشتباه نکنید، این وجهین الاخیرین مراد ای دو وجهی که توی سومی هست نیست ها، مراد از وجهین الاخیرین یعنی از ثالث و از ثانی. این دو وجه احتیاج دارند به بیان زاید بر مفاد زیقه. فلو اطلق المولا ولم یقید به احد الوجهین، پس اگر مولا مطلق گذاشت عبارت صیغه را و مقید به یکی از دو وجه نکرد، یعنی نگفت به شرط لای زاید، نگفت به شرط شیء و زیادی باید بیاری، و هو فی مقام البیان، و مولا در مقام بیان تمام مراد بود، این مراد بر مقام بیان دیروز هم گفتیم ها، اجمال گویی قصد اجمال نداشته باشه، در مقام تفصیل و بیان همه مطلب مولا باشه، کان اطلاقه دلیلا علی اراده الوجه الاول، اگر مطلق گذاشت مطلب را گفت اطق رقبه بکن نماز بخون، اگر مطلق گذاشت دلیل است که برادش وجه اوله، یعنی لا بشرد، یعنی اضافه هم بکنی نه نافعه و نه ضرر داره، و علیه یحصل الامتصال کما قلنا بالوجود الاول، و علیه یعنی وقتی هم مراد وجه اول شد، علیه یعنی روی وجه اول، حاصل می شود امتصال همون جوری که ما گفتیم به وجود اول، اولین فرد را که انجام داد امتصالش، ولیکن لا یضر الوجود الثانی، همون جوری که گفتیم وجود ثانی هم ضرر نداره، مثل تکبیرت الاحرام نیست که اگه دومی آمد اولی را باطل کنه، کما انه لا اثر له فی الامتصال و غرض المورا، نه تنها ضرر نداره فایده ای هم نداره، وجود ثانی اثری در امتصال و غرض مولا هم نداره. وقت سر این مسئله رو بردیه.